أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. ارواح ناقضه عجل الله تعالی فرجه الشریف. راه دومی که از عبارت بعض عبارات کفایه ممکن استفاده بشود، راهی بود که دیروز عرض شد که حاصلش استفاده از یک قانونی بود در باب تنجیز علم اجمالی. اون این بود که علم اجمالی وقتی منجز است که متعلق علم اجمالی و اون تکلیف معلوم بالاجمال جوری باشه که در هر طرف باشه فعلی باشه. اگر اون متعلق علم اجمالی ما جوری بود که در هر طرف بود فعلی بود، اونگاه اون علم اجمالی اگر شرایط دیگه باشد منجز خواهد بود. و در ما نحن فیه این شرط مفقوده. چرا؟ برای خاطر این که دیروز اینجور تقریر کردیم، به خاطر این که درست است در ابتدای امر قبل از مراجعه به ادله برای فقیه علم اجمالی به وجود محرمات و واجبات در شریعت پیدا شده و همچی علم اجمالی رو داره، ولی بعدن که به ادله مراجعه میکنن میبینه همزمان با اون علمش، بلکه قبل از اون علمش، اماراتی و ادله ای بر واجبات و محرمات وجود داشته که معنای این که امارات و ادله وجود داشته این است که یعنی شارع طبق اون امارات و اون اصول حکم جل کرده، معدای اونها رو مماثل معدای اونها رو جل کرده و اونها شدن احکام فعلیه‌ای که برای این شخص هست ولو اطلاع نداشته، اما چون در معرض وصولش بوده برای او جعل شده و فعلی شده و منجز هم شده. حالا بعد از اینکه این چنین هست دیگه اون احکام واقعیه، اون معلوم بالاجمال ما اگر منطبق بر اینها باشه، اگر در همین موارد باشه، دیگه اونها نمیشه فعلی، اون حکم واقعی دیگه نمیشه فعلی باشه. بنابراین اون حکم واقعی که متعلق علم اجمالی من است در صورتی که انطباق بر این مواردی داشته باشه که امارات و ادله وجود داره فعلی نخواهد شد، اگر در غیر اینا باشه فعلی خواهد شد. پس بنابراین اون متعلق فعلی علی جمیع التقادیر نیست، بنابراین شرط تنجیز علم اجمالی وجود نداره. این تقریری بود که دیروز هست. همین تقریب بر اساس مسلک سببیت در باب امارات هم میتوان تقریر کرد، به این معنا که خب دیروز میگفتیم معنای جعل حجیت جعل حکم مماثل است و رو سببیتی در کار نیست، اما وقتی شارع میفرماید این اماره حجت است یعنی من مماثل او رو جعل کردم. به چه دایی؟ به دایی این که اگه عمل به این بکنید این چون مماثل هستش و احتمال داره مطابق با واقع باشه به واقع عمل کرده باشید، داییش اینه، نه اینکه خودش مصلحت پیدا کرد. اما یه مسئله هم هست همونطور که در باب حجت خبر واحد توضیح داده شده و بزرگان فرمودن، مسئله سببیت است. اگرچه این مسئله یه مسئله محجوریست خلاف تحقیقه، اما بالاخره در اصول نامش برده می شود زیاد، مسلک سببیت است و بعضی عبارات آخوند رو رضوان الله علیه در این باب حمله بر همون سببیت کردن، ما بر سببیت هم نکردیم ولی بر اساس سببیت معنا کردن. خب اگر این هم گفتیم باز همون بیان میاد به این معنا که خب این فقیه که علم اجمالی پیدا کرد بعد که به ادله واقف می شود، به امارات واقف می شود، خب یقین پیدا میکنه که این امارات و این ادله مقارن با علم او، بلکه قبل از علم او وجود داشته و سبب ایجاد مصلحت برای معدا شده بود. و چون سبب ایجاد مصلحت ملزمه برای معدا شده بوده، شارع طبق او جعل حکم فرموده بود. پس بنابراین باز در تمام موارد این ادله و امارات به خاطر سببیت اون ادله برای مصلحت ملزمه طبق او احکام فعلیه وجود داشته، و چون احکام فعلیه وجود داشته، پس اون معلوم علم اجمال ما اگر منطبق بر این موارد بخواد بشه دیگه نمیشه حکم فعلی باشه، چون باز لازم میاد حکمان فعلیان، اجتماع دو حکم فعلی. پس چه اون مسلک رو بهش توجه کنیم که اصلا جعل و حجیت یعنی جعل و حکم مماثل، و چه بگیم نه معنای حجیت جعل و حکم مماثل نیست اما قائل مسلک سببیت بشیم، باز النتیجه همون خواهد بود. بنابراین عبارت کفایه رو چه اونجور معنا کنیم و چه اینجور معنا کنیم، علی ای حال مطلب تفاوتی نمی کنه.
خب ببخشید، این جعل حکم مماثل یا سببیت این دخلی تو فعلیت نداره، یعنی بنابر طریقیت هم وقتی به امارات
نه گفتیم دیرو توضیح دادیم، نه اونجا اجتماع فعلی حکمین فعلیه نمیشه، چون گفتیم بنابر طریقیت شاره فقط چکار میکنه، میگه این طریقه، این آینه است، نه اگه واقع فعلیه اینم فعلی میشه، این همونی که واقعه داره نشون میده، کاری مازادی نمیکنه. درست؟ آینه چکار میکنه؟ آینه تغییری در واقع میده یا فقط واقع نشون میده اگه واقعی باشه؟ درست؟ دوربین چکار میکنه؟ دوربین کاری در خارج انجام نمیده، اگه چیزی در خارج باشه اونو نشون میده. شارع اگر فرمود خبر ثقه حجت هست به معنی این است که این طریق است، اگه چیزی باشه نشونت میده، این معنی شده. پس کاری نمیکنه، پس دو فعلی دو حکم فعلی جمع نمیشه. اما بنابر جعل حکم مماثل، حکم مماثل داره جعل میکنه، درست؟ پس بنابراین دو حکم فعلی جمع میشه اگه اون واقعا فعلی باشه. یا بنابر مسلک سببیت، چون خود این قیام اماره درست موجب تحقق یک مصلحت در معدا میشه، اگر شرب توتون هیچ مفسده خودش نداره فی نفسه، اما اگر زراره خبر داد که شرب توتون حرام است، شرب توتون به خاطر این خبره مفسده پیدا میکنه. این هم از ظرفای عجیب عالمه که حالا بعضی زدن که به خاطر قیام اماره تو شرب توتون خارجی چی پیدا میشه؟ مفسده قاق درست میشه. خب وقتی مفسده ملزمه بود چاره طبق او چکار میکنه؟ خوی کرد. این یه حرفیه که حالا فلزاست که حرفشون خیلی به خدمت شما هست دور از ذهن هستش، محجور شده دیگه این مسئله، الا نادرن که قائل به این شده. خب اما راه سوم که آخرین راه باشه به حسب آنچه که در از کفایه برداشت میشه، که ما میخوایم دیگه همون مقداری که در کفایه هست متعرض بشیم نمازات، اینه که گفته بشود که اینجا ولو انحلال حقیقی رخ نمیدهد، که جواب اول انحلال حقیقی رخ نمیدهد، این کشف از این که از اولم درست نبوده و علم اجمالی به تکلیف این چنین نداشته باشیم که گفتیم انحلال کشفی، اینم رخ نمیدهد، بلکه علم اجمالی همینطور لایزال که پیدا شد باقی است، اما و اما انحلال حکمی میشه، یعنی واقعا انحلالی در کار نیست، اشتباه هم نمیشه که بفهمیم ما اول توهم کرده بودیم، خیال بوده، نه واقعیت داشته اون علم اجمالی، اون علم اجمالی هم همینطور باقی است در نفس ما، اما اثر نداره، مثل اینه که منحل شد، فلزا بهش میگیم انحلال حکمی. آقای آخون قدس سر رو این راه رو خیلی میپسند و میفرماید اگر ما یه علم اجمالی داشتیم و بر یک طرف این علم اجمالی قیام دلیل شد، قیام اماره شد، بر این که این واجب است در شبهات وجوبه یا این حرام است در شبهات تحریمیه، اینجا عقلن به حکم اینه که انحلال پیدا کرده، ولی واقعا انحلال پیدا نمی کنه. چون روشنه که واقعا انحلال پیدا نمی کنه، چون اماره که علم برای من نمیاره. قبلا میگفتم یا این حرام است یا این حرام است. حالا خبر زراره قائم شد که هازا حرامون، این الف و ب، ب حرامون. خب با این خبر زراره که من قطع پیدا نمی کنم که این حرام است دون از آک، هنوزم تو در دلم میگم اما هازا حرامون واقعا و اما هازا حرامون واقعا. پس همونطور که در حدوث اما و اما میگفتم، تو بقا هم اما و اما باقیه، ولو این خبر زراره هم قائم شد. اما بعد از قیام این خبر زراره، این باعث میشه که عقل به من بگه که اگر اون معلوم اجبل اجمال تو منطبق بر همینی باشه که خبر زراره داره میگه حرامه، اون معلوم بل اجمالت منجز میشه، و اگر اون معلوم بل اجمالت اتفاقا بر اون طرف که خبر زراره برش قائم نشده بود بر اون منطبق بود و این غلط بود، اشتباه بود که زراره داره میگه این حرامه، اما همین باعث میشه که تو محذور باشی نسبت به ترک اون. پس قیام اماره باعث میشه اون تنجزی که به واسطه علم اجمالی پیدا میشود، اون تنجز منصرف بشود به همونی که اماره هست. اگر اون معلوم به اجمال ما واقعا در همین طرف باشه و اگر اون معلوم به اجمال ما واقعا منطبق بر این نباشد، اون معذره است، عذر شماست که این رو داری انجام میدی ولی اون رو ترک میکنی، یعنی این رو ترک میکنی در شبه تحریمیه، این رو ترک میکنی و روی رو انجام میدی. خب دلیل این چیه؟ علم سر جاش باقیه، از بین نرفته. شما میگید که این در از این علم اجمالی از اثر میفته، دلیلش چیه؟ دو تا دلیل میشه یا سه تا دلیل اینجا میشه اقامه کرد که یکی یا دو تاش از عبارت کفایه استفاده میشه، یک دلیلش هم از عبارت کفایه استفاده نمیشه، ممکنه در مقام گفته بشه. دلیل اول که از عبارت کفایه استفاده میشه این است که قلت قضیت الاعتبار شرعن ال اختلاف السنت ادلته و امکان ذالک الا ما قوینا فی البحث الا ان نهوز الحج الا ما ينطبق علیه المعلوم بالاجمال فی بعض الاطراف شرعا فی بعض الاطراف یکون عقلا به حکم الانحلال و صرف تنجزهی الا ما ازاکان فی زاکت طرف، یعنی و صرف تنجز اون واقع معلوم اجمال الا ما ازاکان فی زاکت طرف، یعنی همین طرفی که اماره نهوز اماره شد. و العذر اما ازاکان او معلوم اجمال فی سائر اطراف. بعد یه مثال میزنن، مثلا ازا علم اجمالا به حرمت اناء زید بین الاناءین، یقین کردیم اناء زیدی که واقع بین الاناءین است که یکیش مال زیده یکیش مال دیگریه، یقین پیدا کردیم و علم اجمالی پیدا کردیم که اونی که اناء زید است حرامه. چرا؟ مثلا گفته راضی نیست رو تصرف بکن. خب و قامت البینه علی ان هذا اناءه، خودش نیست که بگه ولی ما نمیدونم. بعین اومد گفت انایزت این انایزت. اینجا فلا ینبغ شک فی انه کما اذا علم انه انه. این قیام بعینه مثل اینه که علم تفسیری خودت پیدا کنی که انایزت همینه. اگه خودت علم تفسیری پیدا میکردی چی میشد؟ فقط باید از اون انایه اجتناب کنه، از اون دیگری اشکال نداره. حالا که علم تفسیری پیدا نکردید، هنوزم علم اجمالیت باقیه، بازم میگی لعل این باشه لعل اون باشه، اما هازا انایه زید است اما هازا انایه زید. اما لا شک که در این صورت هم که علم اجمالیت باقیست و بیانه گفته این است انایه زید، فقط باید از همون اجتناب بکنه و از اون دیگری لازم نیست اجتناب بکنه. فلا ينبغي الشك في انه كما اذا علم انه اناه، یعنی همین که قام البينه علی این که اناه زید است، فی عدم لزوم الاجتناب الا ان خصوصه دون الاخر. خب این عبارت فرمود که قضیه الاعتبار شرعا اینه، مقتضای قضیه اعتبار اینه. حالا چرا مقتضای قضیه اعتبار اینه؟ بعضی گفتن آقای آخون اینجا به ادعا واگذار کرده، دلیلی نیورده، یه ادعای کرده. اما ممکنه این فرمایش ایشون رو اینجور توضیح بدیم، گفتیم دلیل اول میشه و اون اینه که مقدمه اولا اینه که این ادله اعتبار امارات مخاطبش کیه؟ مخاطبش کسانی است که علم اجمالی ندارن. کیه که علم اجمالی نداشته؟ هر کسی گفتیم به دین توجه میکنه علم اجمالی پیدا میکنه که دین چی داره؟ احکام داره، حرام ها داره، حل واجب ها داره. پس مخاطب ادله‌ای که میگه خبر الواحد حجه از ظواهر حجه، همین هایی هستن که علم اجمالی دارن، به اینا داره میگه. این مقدمه هم. مقدمه دوم این است که لا ریبه در این که مقتضای ادله حجیت عند العرف اینه که وقتی شعار میگه که اگه شک کردی شرب توتون چجوره، خبر واحد حجته. معناش اینه که یعنی وقتی خبر واحد گفت این حلاله، تو دیگه لازم نیه احتیاط بکنی، به همون خبر اخت. لا ریبه که هر چیم هر مبنایی در حجیت معنا بکنی، جعل حکم مواصل معنا بکنی، طریقیت معنا بکنی، عامل معامله معنا بکنی، جعل منجزیت و معذریت معنا بکنی، هر چی بقید بگی، ادله حجیت خبر واحد مفادش اینه ولو به دلالت التزام که اکتفا کن به همینی که این خبر واحد گفته، دیگه لازم نیست در این واقع احتیاط بکنی، طبق همین عمل بکنی. این انسان از ادله حجت خبر واحد نمیفهمه؟ میفهمه دیگه که همین احتیاط لازم نیست بکنه. پس شارع به همینایی که علم اجمالی فرض اینه که دارن و نمیتونیم فرض کنیم مخاطب ها کسانی هستن که علم اجمالی ندارن مگر غافل ها، و ما خیلی ادله حجت خبر واحد مال غافل ها. هر کسی فهمیده دین هست میفهمه خب دین احکام داره دیگه. پس از یه طرف ادله حجیت خبر واحد مال همین است که علم اجمالی داره، از یه طرف معنای این ادله حجیت این است که تو لازم نیه احتیاط بکنی، لازم نیه جمع بین اطراف و محتملات بکنی، به همینی که مفاد خبر واحد سفر هست میتونی اکتفا بکنی. لازمه این دوتا اینه که چی شاره در این مقام. پس اون اثر علم اجمالی را که عبارت باشه از احتیاط و جمع بین اطراف و ملاحظه همه محتملات، این رو در این ظرف چیه؟ گفته لازم نیست. وقتی او گفت لازم نیست، عقل اینجا میاد میگه چی؟ میگه من که کاسه دختر از آش نیستم. خود شاره داره میگه که نمیخواد احتیاط بکنه، به همینی که این گفته عمل بکن. پس نتیجه این میشه که اگر اون واقع هم همین جایی باشه که این اماره قائم شده، منجز میشه، اگه جای دیگه باشه من معذورم. و این مسئله باز واضح‌تر میشه، آشکارتر میشه که ما حتی در موارد علم تفصیلی میگیم حکم عقل به این که باید معلوم تفسیر را امتثال کنی حکمان تعلیقیان. اونجا هم عقل میگه مگه خودش بگه نکن. شارع فرموده هازا حرامان، منم علم تفسیری دارم، صغراشو تفصیلا میدونم، عالمم، کبراشم و میدونم، علم تفسیری 100% به صغرا و کبرا. کی عقل به من الزام میکنه که اطاعت بکن؟ اگه خودم ولی و خود من لول اطاعه نیاد بگه لازم نیست، اگه گفت دیگه من چه اینی دارم، منتها اون نمیتونه بگه. و این دوتا با هم قابل جمعه که یک قضیه تعلیقی باشه، ذاتش تو ذاتش تعلیق ها میده، اما اون ولی نمیتونه اون معلقون علیه رو ایجاد بکنه. اینجا اگه بیاد بگه لازم نیه اطاعت بکنی، عبد نمیتونه بپذیره، میگه تو از یه طرف گفتی حرام، از یه طرف میگه نمیخواد اطاعت کنی، اطاعت نمیخواد بکنی، این حرام نیست، تناقض پس داری میگی. پس اون نمیشه این حرف ازش صادر بشه، ولی این منافات نداره با خود به اینکه حکم چجوریه، تعلیقیه، حکم عقل. حالا اینجا این مال کجاست؟ این مال جاییست که علم تفسیری داریم نمیتونه بگه، اما جایی که علم اجمالی داریم چه اشکال داره بگه؟ یا اینجوری باید گفت، یا باید گفت که شارع ممکنه عمل به معدیات اماره را بدل و جایگزین اون واقع، اگه خودشه که خودش، اگه نیست اینو بدل اون واقع قرار داد. یعنی اگه اون معلوم به اجمال شما منطبق است بر همین موارد امارات که خب خودشه میگه همینو امتثال کن، اگرم نیست این رو بدل چی قرار داده؟ اون واقع قرار داده. و شارع این کارا رو میکنه. شما در قاعده فراغ مگه نگفته که، مگه نفرموده که حالا طبق یک مبنا که رکوش جزء صلات، اونم جزء واجبه، اونم جزء رکنیه. اما اگه از محل رکوع تجاوز کردی یا از نماز فارغ شدی و شک کردی رکوع رو آوردی یا نه، با اینکه اشتغال یقینی داشتی، شارع میگه بلا قدره کرد. همین نماز ممکنه بید رکوع را به جای نماز با رکوع از شما میپذیره. طبقه یه مبنام الان دویه مبنام اینه که جزئیت رکوع مال غیر این حالته. خب اگه گفتیم جزئیت رکوع مال غیر این حالته، خب شما کاسته ای نداری، همونی که وظیفت بوده الان به تمامی آوردی. اگه بگیم نه رکوع علا ای حال جزئه، در این حالت و اون حالت نداره، اون وقت شارع چیه؟ غیر فرد را به جای او حساب میکنه، قبول میکنه. مثل مباحث اجزا، تو مباحث اجزا میگیم مأمور به مثلا اضطراری یکفی عن المأمور به واقعی. حالا اینجا هم همینجوره، حالا این تمام بشه، پس حاصل کلام این میشه که وقتی شما به ادله حجیت امارات توجه کنید، همچین مدلولی از توش در میاد به این سه مقدمه که گفتیم، که مخاطب همین عالمین بالاجمال هستن، هم اصحاب العلم الاجمالی، اینا همینا هستن که بهشون داره میگه خبر واحد حجته. دو این که مفاد ادله حجیت به فهم عرفی اینه که دیگه احتیاط لازم نمی‌کنید، به همین اکتفا کن، اون احتمالات غیر این مفاد دیگه لازم نیست مراعات بکنی، خود شارع داره پس میگه. سه، بعد از اینکه شارع خودش داره این حرف رو میزنه، چون حکم عقل تعلیقیه پس من دیگه وظیفه ندارم، درست؟ همون اثری که اگه منحل میشد الان بار میکنم.
شاهدش این فرمایش اصلا مناسبه که اشکال اجمالی نیست، ما اگه میخواستیم تنجز احتمال نقیز معدای اماره رو بیایم ثابت بکنیم با احتیاط،
و این ما اگر دلیل داشتیم که شروع به دودون حلالون میخواستیم با علم اجمالی بیاییم بگیم که ارتکاب از شروع دودون حرامون و احتیاط بکنم یکی اخباری هم نمیگه ما میخواستیم با علم اجمالی بیاییم در مواردی که اصلا اماره نداریم مثلا در مورد شروع دودون اماره داریم در مورد مثلا دعایم در رویت الهلال که هیچ چیزی نداریم احتیاط اثبات بکنیم مقتضای وجیت امارات اینه که خود شروع دودون حلاله و چون حلال شده دیگه احتمال حرمت رو بشه اعتراض هم خوب اخباری هم میگه اخباری هم قالب قول تنجز علم اجمالی میاد که در موردی که اماره داری مقتضای اعتبار هم باید که خودش عمل بکنی و به نقیزش اعتراض هم صحبت به کلام در اونجا رو که مثلا اگر ما 300 تا بهش علم تفسیری بده کردیم در مورد این 300 تا چه کنیم اینجا حرفی که از داری میزهید در احتمال نقیز معدای اماره که مثلا حرمت دوران باشه میفهمید بله
اون یه مصداق بشه
فقط اعتبار همین رو میگه اعتبار مثلا شبهت دوران حلال رو چرا رفتی دوران در رابطه حلال داره حجیت امارات یا شبهت دوران حلال رو اما دارای حلال میگه احتمال حرمت رو اعتبار نکن در مورد نقیز خودش میگه اعتبار نکن در مورد غیرش که حرفی نمیزنه که
چرا؟ حرف سر همینه ببینید ادله گفتیم مخاطب چه کسی است که علم اجمالی داره به این که یا این حرامه یا اون حرامه یا اون یعنی میداند که این 100 تا چیز حرامه تو اسلام علم پیدا کرده که 100 تا چیز حرامه
با اماره 10 تاشو فهمید
حالا نه با اماره 10 تاشو فهمید این غلطه اگه اینجور باشه اونجا هلال حکمی هم نیست نه با امارات به اندازه 100 تا یا بیشتر فهمید
میشه
چون
دیگه چیزی نداریم
آزاده اون که میشه
دلیل
عقل نه اون نه الله اکبر نه آقا نه اون چیز اون دلیل اول این بود که یقین داره موارد امارات همه اشتباه نیست پس واقعه درست در بعد از اون علم یه علم اجمالی دیگه براش پیدا میشه هر دوش علم حقیقیه
شما الان به برکت این شما تونستید این حلال درست کنید که پس ما به اندازه 100 تا فهمیدیم
100 تا آه به اندازه 100 تا
این مقدمه چیز دیگه است اقتضای حجیت اماره نیست اقتضای اینه که ما بیش از این رو دیگه میتونیم تعجز
ببینید عبارت آخوند دقت کردید الا ان نهوز الحجه الا ما ینطبق علی المعلوم بالاجمال باید جوری باشه که ینطبق علی یعنی اگه 100 تا بود اونجا 100 تا میدونی حرامه بنزه 100 تا اماره پیدا کردی که میگه این حرامه این حرامه و الا اگه بنده 50 تا پیدا کردی باز علم اجمالی باقیه حرف سر اینه که به اندازه معلوم بالاجمال ها شما چی پیدا کردی؟ اماره پیدا کردی یا بیشتر اما کمتر نه یا مساوی یا بالاتر اماره پیدا کردی اینجا که اماره پیدا کردی جواب اول ما نمیاد چون اماره است اماره که بر من علم نیورده که مع الغزه از این که بگیم این امارات نمیشه همش خلاف واقع باشه به اندازه اونا هست حالا فرض کنید جوری نباشه درست؟ حالا اینجا میگیم چی؟ میگیم درسته من همون علم اجمالیم باقی است چون اماره بر من علم نیورده و علمم ندارن که همه اینا خلاف نیست و مطابق با واقع هست به اندازه همونی که علم پیدا کردم یا اکثر از اون این همه علم پیدا نکردم در این حال میگیم در این موارد چی میشه؟ انحلال حکمی میشه مثل مثال آقای آخوند که وقتی میدونی اناء زید من الاناءین حرام است تصرف در او بیانه میاد میگه این اناء زید است که علم برای شما ایجاد نمیکنه شاید بیانه داره اشتباه میکنه ولی حجته پس بنابراین علم اجمالی واقعی و نفسی شما هنو باقیه ولی در این حال عقل حکم میکنه که بله از همین اجتناب کنه اون دیگریه اون انای دیگریه لازم نیست ببین اینجا نقیض خود اینم نیست انای آخر که طرف علم اجمالیه میگه از اون دیگه لازم نیست اینجا هم همین جوره میگه آقا همینایی که اماره برش قائم شده لازمه اون ادله حجیت اینه که از همینه که امارات و ادله برش قائم شده از همینا چون لسان حال ادله حجیت اینه که من این راه ها رو برای تو گذاشتم، از همین راه ها برو کفایت میکنه.
لسان حال این نیست،
لسان حالش لسان حال ادله است، ادله حجیت هم نسبت به نقیض هر معدا، ضد هر معدا، و هم شما که اصحاب فلزا مقدمه اولا رو برای همین گفتیم، شما که اصحاب علم اجمالی هستید میدونم شما علم اجمالی دارید، و اگر خودتون بودید و خودتون مقتضای علم اجمالی بود که در همه اطراف چکار کنید؟ احتیاط بکنید، همه محتملات هر واقعه رو احتیاط بکنید درش اگه میشود. اما نه، من میگم بعد این امارات به همین عمل بکنید، به ظواهر کلمات من عمل بکنید، به ثقات و معتمدینی که میان از ناحیه من حرفی برای شما نقل میکنن به همینو عمل بکنید، درست؟ خب پس بنابراین لازمه این کلام همین مثلا این بیان اول آقای آخونده و که انشاءالله بحثای انحلال حکمی که این اسمش انحلال حکمیه، این صحیحه صحیحی نیست چجور میشه بیانش همینه چیز دیگه باید گفت، این انشاءالله در بحث اشتغال اونجا میاد، اینجا فقط به عنوان اصل موضوعی ما از اینا داریم استفاده میکنیم، صحت و سقم این حرفا درستی و نادرستیش اینجا جاش نیست، انشاءالله بعد از بحث براءت و تنبیهاتش، بحث تخییر نمیدونم ترتیب آقای آخوندزاده همینه که شیخ اینده، بعدش بحث اشتغاله، اونجا اینا تفصیلا باید بیان بشه. این دلیل اول. دلیل دومم چون ولو آقای چیز داشت بودن، اما چون همینجا دیگه موقعش هست که من عرض بکنم که بعد تکرار نخواهیم بکنیم، همین مثاله ایشون، مثاله دیگه، یعنی لا شک که در این مثال چیه؟ هیچ فقیهی چه اخباری چه اصولی چه سلف چه خلف، احدی میگه اگه بیان قائم شد تو بازم باید احتیاط بکنی؟ لا شک و لا ریب در این، این لا شک و لا ریبی که قطعی و مسلم است به حسب ارتکاز به همه فقها کشف میکنه به نحو اجمال که اینجا یه جوابی هست و ما احتیاط لازم نی بکنیم، یه جوری اینجاست، ولی اینکه در مقام تحلیل نتونیم بگیم حال چی شده. پس برابر این دلیل دوم اینه که این قطعیت این امر، اینم بیان دومه. این بیان دوم یه اشکال واضحی داره که من عرض میکنم، این بیان دومی که مثال زده ایشون، چون فرق اینجا با بحث ما اینه که در اینجا که بیانه میگه این انا زیده، این کلام دو لب است، دو دلالت داره، میگه این انا زیده اون نیست، یکی رو اثبات میکنه یکی رو نفی میکنه. در بحث ما ادله که میگه این حرام است نمیگه بقیه حرام نیست، فقط میگه این حرام است، این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. پس اگه اینجا مسلم است به خاطر این است که هم اینو اثبات میکنه هم غیر اینو نفی میکنه، و اینجا ممکنه بگیم فرق میکنه با جایی که نه، فقط اثبات یه طرف رو میکنه نفی طرف آخر رو نمیکنه، میگه شرب توتان حرام است، همونی که شما میفرمایید شرب توتان حرام است، بله، اما آیا خوردن فلان میوه جدید که نسلی نداریم زاجزالک چطوره؟ به اون کار نداره که زاجزالک خوردنش حرام یا حرام نیست. پس بنابراین این دلیل دوم معلش کنه. راه سوم که فقط عنوانش رو عرض کنم که دیگه خیلی طولانی نشه امروز، اینه که ما از راه قاعده دیگری از علم اجمالی استفاده کنیم. اون بیان دوم بر اساس این بود که متعلق علم اجمالی باید علا کل تقدیر فعلی باشه تا علم اجمالی منجز باشه. یک قانون دیگری در علم اجمالی هست و اون است که علم اجمالی وقتی منجزه که علا کل تقدیر تنجیز آور باشه، علا کل تقدیر تنجیز آور باشه، ولو هر دو طرف فعلیه بینش کار نداریم، ولی علم اجمالی ممکنه اگه به این تعلق گرفته باشه منجز باشه، اما اگه به این تعلق بگیره منجز نیست، اینجا علم اجمالی اثر نداره. باید علم اجمالی جوری باشه که چه این هم نسبت به این طرف اگه تکلیف واقعی این باشه، هم نسبت به اون طرف اگه تکلیف واقعی اون طرف باشه، این قابلیت تنجیز رو داشته باشه. و در ما نحنفی این نیست، این وجود نداره. چرا؟ توضیحش انشاءالله فردا و سلام.